سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث شیرین شهرداری و بحثای ساخت و ساز و مسکن و اینجور چیزها شد دیگه. دوستانی مقداری الان حواس اونجا هست، چند دقیقه رو هم بنده مصدهتون میشم. دوستانی که تمایل دارن در خدمتشون هستیم. بالاخره فکر میکنم که ریشه عمده مسائل ما برگردمون مسائل بصیرتیمون. حالا یه مقداری هم بنده خودم دیر رسیدم، پوزش هم میطلبم، اما خواهش میکنم دوستانی که تمایل دارن یه مقدار تشریف بیارن جلوتر تا ما چند دقیقه رو خدمتشون باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. رب اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. خیلی خوب اتفاق است. دوستان بزرگوار، یه صحبتی رو مقام معظم رهبری داشتن در دهم مرداد ماه امسال. بحث خیلی بحث شیرین و مبنایی هست. الان شما توی بحث‌های اقتصادی، خصوصا تو بحث معیشتی و سبد خانوار، وقتی که نگاه بکنید ببینید ما دوچار یه سری مشکلات اقتصادی هستیم. توی تولید دوچار مشکلیم. توی عمده مسائل اقتصادی یک سری مشکلات اساسی رو الان تو کشور داریم. از همه بالاتر تو بحث تولید خصوصا که مقام معظم رهبری فرمودن امسال سال جهش تولیده. اگر خوب ریشه یابی بکنیم خیلی از اینها برمیگرده به این که اگر ماها مردم در حوزه های انتخاباتی خصوصا تو بحث قوه مجریه، حتی البته قوه مقننه و بقیه جا، ولی مجریه که چون امروز عمده مسائل و مشکلات ما برمیگرده به مسائل اقتصادی، خوب عمل بکنیم خیلی از مسائلی که شما تو حوزه معیشتی امروز دوچار مشکلیت به وجود نمیاد. آقا یعنی چی؟ ببینید رفقا، وقتی که من در حوزه دفاعی و امنیتی کشور، استقلال کشور، حفظ سرحدات کشور، آدمایی رو دارم مثل حاج احمد کاظمی و حاج حسن تهرانی مقدم، دستشون خالیه. وقتی میرن پیش روسا برای درخواست S-300 روسا بهشون میخنده، اما با یک نگاه امیدوارانه، با یک روی انقلابی و جهادی میان و با دست خالی شروع میکنه. شما امروز نگاه میکنید میبینید تو حوزه توان دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران تو برخی از موشک های بالستیک اول نه ولی دومه. یعنی موشک های بالستیک نقطه زن رو جمهوری اسلامی ایران داره بعد از چین. حتی امریکا به این دقت و نقطه زنی که ما داریم نداره. آقا چی داری میگی؟ ما تو پراید موندیم، آیشه ادوان میگفتن یا ما تو خود رو موندیم. چطور تو داری مدعی میشی ما تو بحث موشکی به اینجا رسیدیم؟ دلیلش اینه، ما در حوزه توان دفاعی و موشکیمون، در بحث سلول های بنیادی، در بحث هسته‌ای آدم هایی رو داشتیم که این آدم ها با تمام وجود برای مردم به طور انقلابی تلاش میکردن. اصلا بحثم این نیست که الان بگم آقا حسن آقا بعد حسین آقا خوب. بحث من گفتمانیه، ولی شما تجربه فرمایید. البته مصداق پیدا میکنه هر چیزی، هر مفهومی مصداق خود، به قول معروف میگن چی؟ ضمیر مرجع خودش پیدا میکنه. اما بحث من فعلا مصداقی نیست. وقتی شما در حاکمیت، علل خصوص در قوهی که مسائل و مشکلات اجرایی کشور و اقتصادی کشور دستهونه، آدم هایی رو میبینید که دائما ورد زبانشون اینه که آقا تا سرمایه گذار خارجی نیاد نمیشه، تا آمریکا دست ما رو نگیره نمیشه، تا با کشورهای اروپایی نبندیم نمیشه. خب مطمئنا وضع معیشت ما بهتر از این نمیشه. خیلی جالبه، خیلی مواقع مثلا شما میبینید آقا هی دائم گفته میشه که آقا ژاپن آلمان. خب همین ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم 6 ماه مردمش دمپایی نپوشیدن. چرا به نظرتون؟ بابت این که دنبال این بودن که دمپایی ساخت خودشونو بپوشن. ژاپنی اگر تو حوزه صنعت پیش رفتن، البته ژاپن خیلی ایرادات خاص خودشو داره جای خودش، اما اگه توی حوزه صنعت و اقتصاد پیش رفت، مال این بود که دستش جلو آمریکا که دراز نکرد، که آمریکا که تو سرش زده بود، هیروشیما و ناکازاکیش رو که با خاک یکسان کرده بود. پس واسه چی تونست ژاپن به این مرحله برسه؟ چون تو حوزه اقتصاد گفت آقا خودم باید برسم. این خیلی مهمه. اگه ما امروز آدمهایی رو داشتیم که اینا باور داشتن میتوانیم، خب بعد مطمئن باشید که میتونیم. شهید کاظمی آشتیانی کی بود؟ یه بچه یه جبهه و جنگی که در بهداری زمان جنگ تلاش میکرد، ما رو رسون به سلولهای بنیادین. خیلی عجیبه شهید کاظمی آشتیانی. احمدی روشن و مجید شهریاری، مجید شهریاری چقدر سن داشت؟ زمانی که قرارداد ایران برزیل ترکیه منعقد شد و ما فهمیدیم که امریکایی ها میخوان بازی در بیارن، خودمون رفتیم 3.5% رو برسونیم به 20% برای رادیو داروهامون. مجید شهریاری به عنوان یک نخبه ما رو رسون به این نقطه. خیلی مهمه. آدمهایی در حاکمیت اسلامی به مسئولیت برسن، خصوصا تو حوزه‌ای که عرض کردم امروز ما مشکل داریم. عمده مشکل ما امروز بحث معیشت و اقتصاد مردمه دیگه. آدم‌هایی باید تو این حوزه ورود بکنن. من نمی‌دونم، خدا شاهده به شما بگم به حسن رأی بدید یا حسین. نه الان معلومه جریان اصلاح طلب کاندیدای نهاییش کیه، نه اصولگرایان، نه حالا مثلا جریان آقای احمد نژاد و دیگران. ولی من اونم میگم آقا نماینده اون گفتمانی رو ما بریم به سمتش که شعارش در انتخابات این باشه آقا ما میتوانیم، به جوان ایرانی باور داشته باشه. ما هی داد زدیم آقا باید بفرمایید که شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی بیان. درست آقا؟ توتال اومد، زیمنس اومد، دنیلی اومد، خیلی از شرکت‌های ایتالیایی، فرانسوی هم امسالوم اومدن. ترامپ زد زیر میز، همه چیز به هم خورد. ستاره خلیج فارس رو قرار بود توتال فرانسه به نتیجه برسونه، رفت. بچه‌های این مملکت قرارگاه خاتم میدونید که مسئولینش سپاهی هستن، کارکنانش که به عبارتی این نیست که سپاهی نیستن که حالا آقا پس سپاه پول داشت. نه نه آقا این حرفم نبود. با همین جوان ایرانی، با همین مهندس ایرانی، با میانگین سن 32 سال، ستاره خلیج فارس رو به بهره برداری رسوند. چرا؟ چون باورش بود که میتونه. شد. امروز ستاره خلیج فارس ارزش افزوده ای که داره از مجموع پالایشگاه آبادان، تهران و اصفهان بیشتره. تماما فناوری ایرانی. این مهمه. برای همین مقام معظم رهبری یه جمله فوق‌العاده کلیدی دست من و شما دادن. در روز عید قربان فرمودن، این جمله رو خواهش می‌کنم دوستان توجه کنن. حالا این مسئول دفتر شهردارم شما یه 2-3 دقیقه رهاش کن، بلند بلندم صحبت می‌کنی، آ خدا خیرت بده، یا یواش صحبت کن که ما بتونیم حرفمونو بزنی. آره. اومد گفت چی؟ مقام معظم رهبری چی فرمودن؟ فرمودن آقا جان در کنار تحریم، بعد دقیقا این جمله رو بعدش می فرمان، قبل از اینکه جمله‌شون رو کامل کنن، در کنار جریان تحریم خوب توجه بفرمایید، یک خط تحریف هم وجود دارد و دشمن هدفش از این تحریف 2 چیز است: ضعیف نشان دادن اراده مردم و واج و به عبارتی غیر واقعی نشان دادن راه جهت حل مشکلات کشور. خوب توجه کنید، امام امام زمانی که میخواست انقلاب رو به وجود بیاره بزرگتر از جلسه بهتر از ما میدونه. شهید مطهری گفت من تو این فرد 4 چیز دیدم: آمنه به الله، آمنه به هدفه، آمنه به سبیله، آمنه به قومه. همین. در کنار امام جوانای خدا باوری بودن. سرمایه امام اگه غیر از این بوده شما به من بگید. اما امام باور به خدا داشت، باور به این مردم داشت. این باور اراده امامو بالا برد، اراده ملت ایرانو بالا برد. در مقابل شاه ارتش داشت، ساواک داشت، کمیته مشترک ضد خرابکاری داشت، حامی مثل آمریکا داشت، پول داشت، همه چیز داشت. اما اراده امام بر اراده شاه غلبه کرد. در دوران دفاع مقدس طرف ما میگ داشت، میراج داشت، ها؟ همین آقایون روس ها تانک T-72 و میگهاشو در اختیار شوروی قرار داده بود. آمریکا آواکسش بود، فرانسه سوپر اتانداردش بود. فقط توی قلم 20 میلیارد دلار فقط به صدام کمک کرد. این بچه هایی که شما تمثال عزیزشون اینجا زدید یه چیز داشتن، فکر کنم تو جلسه دیشب بود گفتم مهرداد عزیز اللهی یه جوان 14 ساله است. یه بار من تو مسجدشون، مسجد علی قلی آقا صحبت کردم، حاج آقای فلاح ما دعوت کرده بود. بعد از جلسه یکی گفت پدر آقا مهداد، ما میدونید آقا مهداد و داداشش آقا مسعود با هم شهید شدن، از خیمه گلستان که رد بشید کنار هم. گفت اینا خانواده زرگرم بودن و اصلا متمول بودن. شهید عزیز اللهی 14 سالشه، فکر نمی کنم الان این نوجوانم که اینجا هستن فکر کنم 14 سال بیشترشون باشه. شهید عزیز اللهی 14 سالشه. خانوم بعد حجاب خبرنگار گرجستانی میخواد باش صحبت کنه، خیلی حرفه ها، توی خیابون 24 متری نه ها، که الحمدلله یه محل مذهبی هم هستن، تو خاک عراق زیر دست بعثیان. اراده یعنی این. میگه خانوم اگر حجاب دار رعایت کنی باید مصاحبه میکنم، نکنی باید مصاحبه نمیکنم. شعرش دیدید، احتمالا دیدید. میگه چی؟ میگه ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ. آقا زیر دست بعثی های نداره میگه، نه وسط 24 متری ها. اراده داره، باور به خدا داره. دشمن الان تو شرایط فعلی با تحریف دوتا کار میکنه. یک، اصلا کار تحریف اینو، تحریف یعنی واژگون نشون دادن واقعیت ها و حقایق. اصلی ترین کار تحریف اینه، بازنمایی غیر واقعی فرصت ها و چالش ها. دیدید یه بچه وقتی دچار توهمه بلد نیست، گنج که تو دستش باشه بهش میگه اینو میدی یه پفک بهت بدم، میگه بله بفرم. تحریف یعنی جوون ایرانی امروز بهترین دانش و فناوری تو دستشه ولی میگه آقا ما که چیزی نداریم، ما یه پرایدم نمیتونیم بسازیم. اما چالش رو خیلی بزرگ میبینه، میگه وای آقا ناو ابراهام لینکن اومده. مقام معظم رهبری میگن این خطره، این خطره. تحریم ها زمانی که آغاز شد مقام معظم رهبری فرمودن آقا این تحریم ها نهایتاً چند درصد اثر داره؟ ها آقا بس 20، نهایتش 30% بود. اما امروز تحریم ها اثرش بیشتر شده. میدونید چرا؟ ها؟ چون تحریف ها اثر گذاشت. یه عده‌ای راه رفتند گفتن آقا اگه آمریکا نیاد نمیشه، اگه مذاکره نکنیم نمیشه، اگه با دنیا رابطه برقرار نکنیم نمیشه. همه باور کردن آقا نه نمیتونیم. این خطره، این خطره، این یه خطه ها. تحریف، تحریم، مذاکره. تحریف میکنه آقا نداری، گفتم که اولی ضعیف نشون دادن اراده مردمه، آقا نداریم نمیتونیم، ما میتونیم آقا فلان کنیم. بعد چی میشه؟ بعد فرمودن آدرس غلط دادن برای حل مشکلات کشوره. میگن آقا حالا اگه میخواد مشکلاتتون حل بشه راهش اینه بیاد پای میزه مذاکره. این خطره، خیلی خطر، این خط. میگه آقا تحریف میکنیم، به مردم ایران میگیم نمیتونید، مشکلاتتون زیاده، روز به روز ناامید، روز به روز ارادهشون در جهت مقابله با دشمن تضعیف، از اون طرف میگیم چی؟ تحریم ها رو بیشتر میکنیم، فشار بر مردم بیشتر. خب حالا آقا راهکارش چیه؟ آقا راهکارش اینه که بشینی سر میز مذاکره با آمریکا. خیلی خطر داره. من نمیگم مشکلات اقتصادی و معیشتی نداریم، ما هممون باش دست و پنجه داریم نرم میکنیم، اما بدونید این تحریف تو انتخابات آتی اثرگذاره، اگه مراقب نباشیم اثرگذاره. شنیدید بیشتر خواهید شنید آقا فلانی در انتخابات بیاید جنگ می شود، فلانی بیاید مذاکره و صلح است، ما به نتیجه می رسیم. این از زیاد خواهید شنید. تحریف هم اثر می زارم، نگید می زارم. من برای حقیقت دوستان گفتم توی انتخابات 96 من توی یک روز 9 تا جلسه رفتم، از کهریسنگ تا یزدانشهر نجف آباد، 8ش رو حداقل میتونم قسم بخورم. از من پرسیدن آقا اگه آقای رئیسی بیاد ما رو اعداممون میکنه؟ شما میخندید، اونا به جدیت میگفتن. همیشه وقتی تو تاریخ میخوندیم میشنیدیم برامون میگفتن که بعد از شهادت مولا علی علیه السلام گفته شد مگر علی هم نماز میخوان، من میگفتم عجب آدم های دور از دور شما احمقی بودن دیگه اینا، یعنی نمیدونستن، یعنی باورشون میشده. تو انتخابات 96 گفت باورم شد که میشه. تو قرن 21 خیلی راحت میشه واقعیت رو واژگون نشون داد. این کیه؟ آقای آلمانی، استاد زنگ روانی، گوبلز بهش میگن، یادم رفت، قد کوتاهی داره، استاد زنگ روانی هیتلره، میگه هر چقدر دروغ بزرگتر باورپذیرتر برای مردم. تحریف اینه. الان میشنوید، اونجا میشنیدید یه سری دوگانه ها رو، الان همونها رو شاید به یه شکل دیگه یا یک سری دیگه‌اش رو بشنوید. آقا تو انتخابات آتی فلانی بیاد جنگ میشه؟ ها؟ اینا که نظامیان، اینا مثلا من اسم نمیبرم سابقه نه، اینا بیان جنگ میخواد را بیفته، فلانی بیاد صلحه؟ اینو بدونید هیچ کسی تو این کشور بالاتر از مقام معظم رهبری نداریم که دنبال این باشه که جنگ نشه، هیچ نهادی رو بالاتر از سپاه نداریم که دنبال این باشه جنگ نشه. منتها مقام معظم رهبری میفرماد راه جنگ نشدن در سر میز مذاکره نشستن چی؟ نیست. راهش قرآن میگه در چی آقا؟ قوی شدنه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. تو قوی شدنه. آمریکا کی به ما گفت بیا سر میز مذاکره؟ اصلا دشمن کی به شما میگه بیا با هم رفیق شیم، بیا سر مذاکره، بیا راه آشتی؟ اگه بتونه تو سرت بزنه که بهت نمیگه با هم رفیق شیم، که میزنه تو سرت بخوری زمین. زمانی که دیدن ما به غنای 27% اورانیوم رسیدیم گفتن حالا بیاد سر میز مذاکره. خیلی باید مراقب باشیم. حالا که تو منطقه سید و شهدای مقاومت در کنار بقیه این شهدای عزیز تونست منطقه رو از لوس کثیف داعش پاک کنه، حالا میگه آقا یه سر منطقه هم صحبت کنی، چون به قدرت تو پی برده، حالا میگه یه سر میز مذاکره. خیلی مهمه ها. تو انتخابات آتی اینو زیاد شما میشنوید، آقا مردم ببینید تعریف اینجاست. 24 سال هم کیو میگن؟ کدوم دوره ها رو میگن؟ من قسم شخص که نیست که دارم گفتمان نه، گفتمان دولت سازندگی مرحوم هاشمی، گفتمان دولت اصلاحات خاتمی و گفتمان اعتدال توسعه آقای روحانی. میگن مردم ببینید 24 سال مذاکرات جواب داد، فقط یه آدم دیوونه احمقی بلا نسبت شما مثل ترامپ پیدا شد زد زیر میز، وگرنه ما داشتیم سیب و گلابی هم میچیدیم. الان این دیوونه دیگه نیست، بایدن اومده، بایدن هم اهل مذاکره است. یه نفرم از این ور بیاد، نه از این آدم های توند روید نمیدونم نظامی، نه یه آدمی بیاد اهل مذاکره باشه، ما میتونیم چکار کنیم؟ با هم کنار بیایم، مسائل رو حل کنیم، اقتصاد معیشت شما حل بشه. این اون تحریفه است، این اون خطره است. برخی از مردم میپذیرن رفقا، میپذیرن. اما آقای فیدل کاسترو خیلی قشنگ جواب داد. بهش گفتن جان کندی یا یکی دیگه شون بود، حالا حضور ذهن ندارم، یعنی بهش گفتن جمهوری خواه یا دموکرات. خیلی قشنگ جواب داد، گفت مقایسه دو لنگ کفش یک نفر مقایسه بگید اشتباهی است. خیلی قشنگ این جمله، مقایسه دو لنگ کفش یک نفر مقایسه اشتباهی. چرا؟ چون این دوتا لنگ کفش، این دوتا پا مجری فرمان یک مغزن. بایدن و ترامپ در ارتباط با ایران هیچ فرقی در هدف و راه برد ندارن، فرقشون تو تاکتیکشونه. اتفاقی خطرناک داره. جمهور خواه و چاقو کشی پیش میان، جورج بوش ها و امثال هم ترامپ ها، دموکرات ها با پنبه سر میبرن، اتفاقا خیلی خطرناک داره. میگه ببین داره سر طرف رو میبره، اما با پنبه جوری داره میبره که نمیفهمه، در خطرش خیلی میبره. سعدی چی گفت؟ گفت دشمن چون از هر حیلتی درماند به سوی بله دوستی آید. ترامپ عذر میخوام، اوباما 90 بود فکر میکنم، پیام تبریک هم برای ما داد، یادتون هست؟ برای ما پیام تبریک هم دادن. احتمال داره آقای بایدن شب عید برای من شما یه پیام تبریک هم بده، یه کارت پستالی هم بذاره، آقای مردم ایران ما شما رو دوست داریم. خب حالا که دوست داری، این داروی سهوالعلاج رو لطفا نمیدی بماند، که میخواستم بگم بده، لطفا اونا رو بده، این پول بلوکه شده ما رو بذار بیاد. نه اینا رو بیدم به حاکمیتتون، میاد ترور میکنه. تروریسم عالم شما اید که پاکترین فرد عالم در این هستی رو بعد از ائمه معصومین و امثال مثل برخی عرما و مراجع و حضرت آقا مثل حاج قاسم عزیز رو وحشیانه ترور کردید. حاج قاسمی که نه برای ایران، برای بشریت خدمت کرد. داعش رو هنو نشناختیم، یه جمله داره خود حاج قاسم، حالا چطور دیده من نمیدونم، با چشم غیر مسلح دیده، با چشم مسلح دوربین دیده، گفت دیدم که کودکی را در سیخ کردن، در آتش کباب پلو ریختن روش، گذاشتن جلو مادرش. داعش این بودا، داعش این بودا. و شما یک همچون فردی که با یک جرثومه کثیفی مثل اینا مقابله می کرد رو اومدید چیکار کردید؟ ترور کردید. اینو ما خواهیم شنید، اینو خیلی مراقب باشید. این مسئله اصلی هست. ما تحریف رو خواهیم داشت. آقا بله فلانی بیاد مسائل معیشتیمون دیگه حل میشه. چرا؟ آقا نگید نمیشه، نگید این حرفی که شما داری میزنید دیگه مردم به این نتیجه رسیدن که اینجوری نیستن. تحریف اثرگذاره، تحریف اثرگذاره. چرا؟ چون قاطبه مردم هنوز، با اینکه ما ایرانی ها هوشمون خیلی خوبه، اما نوعاً حافظه تاریخی همون قوی نیست. نوعاً بس نمیخوام ناامیدی به شما بدم، میخوام بگم متاسفانه نوعاً جبهه باطل به دلیل استفاده از ابزارهای غیر اخلاقی جذابیتشو بالا میبره. قاطبه مردم هم نوعاً چی کار میکنن؟ بگید میپذیرن. توی انتخابات قبلی شما دیدید طرف گوشیشو یکی از کاندیداها در آورد، کنم توی یزد بود دیگه ها، گفت مردم من بیام اینو میبینید و آنچه مربوطه به اینه، البته این گوشی مدلی نبود، گوشی اندرویدی بود، این هست، اونا بیان این نیست. سوت و کف رفه هوا نه این خوبه این خوبه آقای به درد خوره. حالا بعد مسائل معیشتیش چجور میشه بماند؟ شاید انتخابات گذشته بود، من از نهایی امام صادق اونجا بودم، سیاسی امام صادق بودم، داشتم رفتم منزل، دیدم یه جوونی اومد یه عکس آسه بزرگی رو از یکی از این کاندیداها کرد تو ماشینم. گفتم بیا بیا، منظورش این بود که یعنی به این رأی بده دیگه. گفتم من چرا باید به این رأی بدم؟ خواستم ببینم خودش میدونه یا نه. گفتم چرا من باید به این رأی بدم؟ گفت که باور کنید به پیر به پیغمبر چند لحظه این آقا موند، میدونستم میمونه. هیجانی بودن مردم، هیجانی بودن نوعا. یه چند لحظه که فکر کرد، فکر کنید چی به من جواب داد؟ گوی این آقا خوشگله. خب ببین، خب الانم معیشتت، اقتصادت، بیکاری بابات، تورم افسار گسیخته که آقا فرمودن برخی از این گرانی ها تو صحبت‌های آقا رو ببینید، صحبت‌های اخیرشون رو فرمودن برخی این گرانی ها اصلا توجیه ندارد، نمیدونم توجیه پذیر نیست، توجیه ندارد، یه همچین جمله آقا به کار بردن. آقا شما فلان کالا رو میگی آقا باید موادش از خارج بیاد، کالایی که از ایده تا تولیدش مال داخله، این چرا داره گرون میشه به این شکل؟ این مال عدم مدیریت جهادی انقلابیه. بعد اگر این توجیه، اگر این حواس جمعی ها نبود، ما افتادیم تو دامن تحریف، با تحریف رفتیم به سمت غلط، مشکلات معیشتیمون 100% بیشتر میشه. بعد نیم بشینیم بگیم آقا رهبری تو بیا درستش کن. جمهوریت و اسلامیت، رأی مردم امروز اثرگذاره. رأی من نوجوان یا جوان 18 ساله‌ای که اول نیم سالمه میخوام رأیمو بندازم توی صندوق با آیت الله مکارم، با آیت الله فاضل، خدا رحمتش کنه، با آیت الله مکارم، با آیت الله نوری همدانی، با رأی حضرت آقا، با رأی شما آدم بصیر، یه وزن داره. چی میخوام بگم؟ این نیست که من و شما تو این مسجد نسبت به مسائل توجیه بشیم، ما دونه دونه من و شما باید بریم بشینیم توجیه کنیم، روشنگری کنیم. اگه من و شما توجیه نباشیم، دو من و شما توجیه باشیم، مردم توجیه نباشند، ما مشکل پیدا. عرضم میکنم قرارم نیست بریم بگیم آقا بیا به حسن رأی بده، اصلا حرفمون اینی. مردم رو سرخط کنیم بابا تو رو به پیر پیغمبر این دفعه عاقلانه با بصیرت رأی بدیم، دوچار تحریف نشیم، گول سر تبلیغات رو نخوریم. من خیلی دارم تأکید میکنم چون دارم میبینم میدانو گول میخوریم دوباره، اگه حواسمون جمع نباشه. دختر خانم جوون، آقا پسر جوون ما توی آستانه انتخابات بهش میگن آقا ببین این بیاد، یه سری مسائل هست اما اونا بیا اونا نظامی هست. میدونی تحریف چقدر توی انتخابات ما میتونه اثر بذاره؟ توی انتخابات گذشته توی 33 پول من با یکی از این رفقام دعوا زرگری رو انداختم. من شدم طرفدار آقای رئیسی، شد طرفدار آقای روحانی. یه خانم پشت سر من نشسته بود، 35 6 ساله، تو پاش رو این گلدونای بزرگ است. گفت آقا تو چرا از آقای رئیسی طرفداری میکنی؟ گفتم دلایل من اینه، به این دلیل. برگشت گفت تو میدونی اگه آقای رئیسی بیاد قرار پیاده روها رو دیوار بکشه؟ من یه لحظه فکر کردم میخواد من دست بندازه. خوب که توجه کردم دیدم بابا داره به پیر به پیغمبر با جدیت میگه. یه خانوم 35 ساله تو مملکت من و شما باورش شده بود، یه نفرش هم زیاده ها، با یه نفر نبود و هزاران هزار نفر مثل اینو، باورش شده بود، با جدیت میگه اگه آقای رئیسی بیاد دیوار. گفتم خانم، گفتم 10,000 کیلومتر پیاده رو تو مملکت بسه؟ چقدر مصالح میخواد، چقدر آدم میخواد، مردم میذارن؟ آقا یعنی نمیشه؟ گفتم نمیدونم. الان چشم، من صحبتامو تموم کنم شما. ما تو انتخابات آتی از این دست خیلی مسائل داریم. اون چی که تو انتخابات آتی برای ما مهمه دو تا نکته است. قبل از اون من سریع جنیان شناسی سیاسی گفتمانیه انتخابات بگم، شما سوالاتتون رو بفرمایید. اولین جریان که بدونید حالا در این همین حد، اگر نه حالا بالاخره ما باید یه سری اطلاعات هم به شما بدیم دیگه. یکیش جریان آقایون اصلاح طلب هاست. آقایون اصلاح طلب ها به میدون میان که متشکل از به عبارتی جبهه دو خردادی ها از اون ده 18 19 حزب خصوصا کارگزارانی ها مشارکتی ها و دیگران میان، منتها با دو جناح، جناح تندروی اونها که احتمالاً با کاندیدای هویتیشون میان، که اگر کاندیدای هویتیمون اینجوری میگن، من اصلاح طلب نیستم، کاندیدای هویتیمون اومد و اعراض صلاحیت شد ما میایم، نیومد تحریم میکنیم. این طیف شامل آقای حجاریان و خاتمی و این دست میشه. طیف یا به عبارت جناح میانه روی اینها نه، معتقد به اینن که اگر کاندید هویتی، اون جناح اول معتقدن دیگه رحم اجاره‌ای مثل آقای روحانی به دردمون نمیخوره. جناح میانه روی اینها نه، میگن آقا اگر ما کاندیدای هویتیمون احراز صلاحیت شد و اومد و تونستیم فبه حل مراد، نشد با کی میایم؟ با کاندیدای نیابتی میایم. که اینجا بیشتر دنبال کیان؟ آقای مثلا امثال عارف و دیگران از این دست. متا خورد گفتمان زیاد دارن. گفتمان مثلا مدارای اینا آقای سید حسن خمینیه. گفتمان تحول اقتصادیشون آقای جهانگیریه. گفتمان بفرمایید که تعاملشون آقای ظریفه. گفتمان جوانگراییشون آقای جهرومیه. خورده گفتمان بفرمایید که علمیشون آقای سورنا ستاریه. این دستن، اینا ها هستن. منطقه حالا باید ببینیم، منطقه بیشترین شانس رو فعلا توی آقایون اصلاح طلب های جهرومی آقای ظریف، آقای سید حسن خمینی و آقای جهانگیری داره که حالا کدوم بیاد. در بحث آقای احمدی نژاد هم باز دو طیف وجود داره، تندرو و به عبارتی رادیکال و میانه روهاشون. به عبارتی رادیکالشون همون آقای مشایی و اطرافیان ایشون و برخی جنبش های عدالت خواه و جدانشوی اینا هستن که اونا معتقدن کاندیدای هویتیشون که شخص آقای احمدی نژاد بیاد به عبارتی چیه؟ میان و اگر نیاد یا به عبارتی نیاد که نیست، چون آقای احمد نژاد بنا جدی داره که بیاد، احراز صلاحیت نشه و نتونن ورود کنن، تحریم میکنن. اما میانه روهاشون نه، اونا معتقدن که نه آقا ما با کاندیدای نیابتی هم میتونیم توی انتخابات شرکت کنیم، که اینجا بیشتر دنبال آقای الهام هستن. حالا اصلا این شو انگیزه اون چنانی هم نداره، ولی دنبالشون من تا چهار تا گزینه نمود آقای احمدنژاد هم مطرحه. یکی این که نیاد که خیلی بعیده، یکی که کاندیدای نیابتی بفرسته احتمالش خیلی ضعیفه، محتملش اینه که خودش بیاد کاندیدای نیابتیش رو خودش بیاد و جدیش هم اینه که خودش بیاد، که بیشتر از همه این مطرح در بین آقایون اصولگرایان هم. خب طیفای مختلفشون الان هنوز که میگم طیفای مختلفشون اعلام حضور زمینی رو نوعا کردن، اما حالا چه کسی باز از دل آقایون اصولگرایان بیاد اونم حالا باید دید که چی میشه. اونجا هم گفتمان مدارا دارن، آقای حاج بابایی، آقای زرقامی، آقای حداد عادل. مبارزه با فساد رو دارن، آقای رئیسی، آقای زاکانی و امثالهم. تحول اقتصادی آقای محسن رضایی. کارآمدی آقای قالیباف و علی نیکزاد و رستم قاسمی و این دست از آقایون. جوانان گرایی آقای سعید محمد و دیگران. منتها اینجا بیشتر آقای رئیسی به عنوان مبارزه با فساد، آقای قالیباف به عنوان کارآمدی و آقای رضایی به عنوان تحول اقتصادی مطرح. این تقریبا آرایشاته. حالا من اینها رو گفتم، شاید اینها خیلی برای من و شما نه که مثمر ثمرم نباشه، بالاخره باید بشناسیم، ولی اون چیزی که توی انتخابات مهمه رفقا اینه که من میخوام عرض بکنم. دو تا نکته بریم سر سوالات شما. اون خط تحریفه رو یادتون باشه، ما خط تحریفه رو توی انتخابات باش روبرویم، مواجهیم، مراقب باشیم که اثر منفی نگذاره. اگر میخوایم اون اثر منفی نگذاره، دو تا کار رو باید بکنیم. آقا مزام رهبری فهم. یکی، اولا حالا البته مسئله و موضوع اولش به اون بحث تحریف بر نمیگرده، هرچند که اونم به قول معروف اثرپذیره. مسئله حضور حداکثری، ببینید رفقا خودمونیم دیگه، بچه مسجدی و بسیجی و اینایی. ما تو انتخابات قبلی، انتخابات 98، با یه چالش بزرگ مواجه شدیم و اونم حضور کمرنگ مردم بود. حالا شرایط کرونایی بود بماند، مسائل دیگه بود بماند، امروز حضور مردم اصلی ترین موضوع در انتخابات آتیه، با امید آفرینی که در جامعه میکنیم، با ترغیب و تشویقی که به وجود میاریم. این خیلی مهمه. ما نداشتیم در بعد از انقلاب انتخابات زیر 50%، پایین ترین نرخ اون شارکت ما فکر کنم 54% برای یه شرایط خاصی، انتخابات خاصی هم هست، حالا حضور ذهن ندارم دقیقا چی بود، قبلا خونده بودم اما چی بود رو الان حضور ذهن ندارم. دو انتخاب فرد انقلابیه، اول مشارکت هست. اگر مردم پای صندوق رای نیام، ما مشکل پیدا میکنیم، این خطرناکه. دوم موضوع انتخاب یک فرد انقلابیه. به مردم هم بگیم آی مردم ببینید، اگر فرد انقلابیه، فردی که باور به باورهای امام و انقلاب و شهدا داره بیاد، معیشت ما به تبع درست میشه، غیر از این باشه ضرر میکنیم. من این جمله رو بگم تمام. علی علیه السلام فرمود بذارید من علی کارم بکنم باشم، نخواستن و نگذاشتن. حالا فرمودن که ضرر میکنید اگه من علی باشم، هم دین دونو دارید هم دنیاتونو، نگذاشتن. حضرت رو به شهادت رسوندن، حجاج ابن یوسف اومد. حجاج اومد شکم زنان باردار اینها رو درید، جنینها رو به دیوار کوبید. بعد فهمیدن آی چه کردن. بحث من الان نگو آقا یعنی داری مقایسه، نه من دارم یک بحث گفتمانه. اگر ما برای معیشت خودمون هم دلمون میسوزه، باید حواسمون به این باشه که آقا آدمی که باور به خدا و دین و پیغمبر و آرمانهای شهدا داره میتونه دل برای اقتصاد من شما بسوزونه. غیر از این باشه این کار نمیکنه. غیر از این باشه به جای این که بگه خدا میگه کت خدا، بعد نتیجه کت خدا بازی میشه. این تو دولت آقای خاتمی فکر کنم از اول تا پایانش عرض نمیدونم 2 یا 3 برابر شد. بعد ببینیم تو دولت احمدی نژاد 3 برابر شد. در این دولت یک موقعی تا مرزه 10 برابر رفت، حالا 7-8 برابر بکید، 3 تومن، 22 تومن و 23 تومن و 24 تومن، اینا تقریبا دیگه 8 برابره. چرا این شد؟ به جای رفتن به سمت خدا، رفتن سمت کت خدا. آخه کت خدا هم نیستن. پس مراقب باشیم تو انتخابات آتی، 1 مشارکت، 2 فرد انقلابی ولو شده برای معیشتم. چون آدم با تقواست که دلش برای مردم میسوزه، آدم بی تقوا که نه. طرف گفت که افتخار میکنم که 1 خانه مسکن مهر افتتاح نکردم. چرا؟ ریشه هاشو باید پیدا کنیم. خب خستتون کردم، بذاریم دوستان اگر سوالی انتقادی نکته ای هم هست بفرمان. یه صلواتی نهت کنی. بفرمان شما جا. یه سوال چی انتخاب نمیکنه خوب؟ حالا از ببینید این سوال یه شبهه ای هست که نوعاً هم تو ذهن قاطبه ی آدم ها وجود داره. من یه سوال میپرسم حاج آقا. من در جواب این سوال همیشه یه مثال میزنم. میگم من میخوام برم یه گوشی بخرم، میخوام به عبارتی کارکرد شورای نگهبان رو بگم، من میخوام برم یه گوشی بخرم. وارد مغازه موبایل فروشی که میشم، اولین گوشی که میبینم و میخرم و میام بیرون. همینطوره؟ بله؟ هیچ کس این کار نمیکنه. خود چرا نه؟ میگه همه این گوشی ها قابلیت تماس ندارن، همشون قابلیت پیام رسانی ندارن، همشون توشون بازی نیست قابلیت. چرا شما همون اولی انتخاب نمیکنی؟ میگه من دوست دارم بهترینه را انتخاب کنم. کارکرد شورای نگهبان اینه رفقا. شورای نگهبان ها میگه من کف صلاحیت افراد رو احراز یا عدم احراز میکنم. این آقا کف صلاحیت رو دارد، این آقا ندارد. اما نمیگه این آقایی که کف صلاحیت رو داره بهترینه، میگه بهترینش رو دیگه تو چی کار کن؟ تو گوشی موبایل خوب انتخاب کن. شورای نگهبان میگه آقا من میگم این آقا رجل سیاسی هست، از 4 تا مرجع قانونی هم استعلام کردن، وزارت اطلاعات، ناجا، دادگستری، ثبت احوال. این آقا با توجه به شناختی هم که ما داشتیم، تحقیقاتی هم که ما کردیم، در مجموع چی شد؟ در مجموع این آقا میتونه توی انتخابات به عنوان کاندید ورود کنه. اما نمیگه این بهترینه. این که شما انتظار داشته باشی شورای نگهبان دقتش بیشتر ببله، این به حق، این درست. اما این که ما بخوایم بگیم آقا شورای نگهبان اینا رو تحریک کردن، خب شورای نگهبان میگه آقا من که نمیتونم خلاف شرع و قانون پیش برم، که من دارم اینو میبینم. اما مردم شما چی؟ شما که میتونید، شما که رهبر داره بهتون جهتو میده، دلسوزان نظام دارن میدن، عقبه این فرد داره میگه چی کار است. این آقا مدیر کل بوده فلانجا، استاندار بوده فلانجا، این سابقه مدیر دیگه. حالا شما تو نماینده مجلس شاید بتونی بگی آقا نه، اما رئیس جمهور مطمئنن سابقه اجرایی بالایی باید داشته باشه دیگه. شما عقبه این آقا رو میشناسی. من به بعض رفقا میگفتم که آقا مردم در دولت اول آقای ایکس نمیشناختن چی کاره بود، تو دولت دومش هم دیگه نمیدونستن، بازم ندیدن. این دیگه که ما نباید بگیم آقا شورای نگهبان، که باید آقا مردم باید خوب انتخاب کنن. دو طرف هست، شورای نگهبان دقتش بیشتر کنه، شورای نگهبان حواسش بیشتر جمع کنه. این بجاست که به نظرم میشه معدل بخوام بگیریم نمره خوبی به شورای نگهبان بدیم. اما یه نکته، مردم این وسط چه کارن؟ این خیلی مهم. بله اگر بفهمت شما. یعنی چی؟
نظارت کنی برای رأیی که مردم دارن.
چه نظارتی آخه؟ خب
بعد برای درآمدن رأیی خیلی ضعیف.
چرا؟
شما حساب کشور خارج اگر امروز 6 میلیون بردن، چی نظارتی کارا رو میکنه؟ هیچ که انتظار نداشت، هیچ کدوم از بچه‌ها انتظار نداشتن که آقای رئیسی رأی بده.
نه آج آقا ببین، طرف گفت که ربع داری، گفت دارم اما نه به این قلزت. یه مقداری نظارت همون شاید تو بعضی حوزه ها ضعیف باشه، ولی به این شدت نیست. شما ببینید تو انتخابات ما هر کاندیدایی میتونه یه نماینده برای هر صندوق رأی داشته باشه، درسته؟ من آقای ایکس در تمام صندوق ها میتونم یه نماینده داشته باشم. شورای نگهبان نماینده داره، وزارت کشور داره، نوعاً سپاه و بسیج به عنوان نگهبان ها و ناجا هستن تو بحثه امنیتی هم سوال اومش. احتمال تخلف کمه، نمیگم صفر، به این خیلی بر نمیگرده. هست و گفتم. ببین شما تو انتخابات آتی البته گفتی 6-7 میلیون، یه مقداری آجا اینجوری نیست، به این شکل هم نمیشه. ببینید الان من یه نکته رو بگم. ببین آجا آقای رئیسی، این که من شنیدم، البته حالا موثقه ولی سند براش ندارم، آقای رئیسی بعد از انتخابات خدمت آقا که رسید همین بحث رو مطرح کرد که آقای تخلفاتی هم صورت گرفته. آقا فرمودن که آقای رئیسی تخلفات چه مقدار رأی بوده؟ آقای رئیسی فرمودن نزدیک به 1.5 میلیون. فرمودن خب باز هم در نتیجه انتخابات اثری نمیذاره. آقای روحانی چقدر رأی برد؟ 24 تا. آقای رئیسی هولوشی 16 و نیم. حالا بگو 24 تا 1 و نیمش کم کنی میشه چقدر؟ 22 و نیم. بذار رو 16 تا 17 و نیم. بازم فاصله است. بازم البته اینو اشتباه نکنید ها. الان بحث من این نیست که بگم آقای رئیسی یا آقای روحانی، ولی اینو میخوام بگم. اما مردم نشون دادند، چون رأی آقای رئیسی رأی خالص بود، رأی خالص بود اینا حیات. ولی ما میگیم آقا با رقابت با رئیس جمهور مستقر که کاندیدا شده کار خیلی سختیه. شما با رئیس جمهور مستقر که تمام امکانات دستش بود، حکومت حالا به عبارتی دولت دستش بود و بی‌محابا هم اطرافیانشون حداقل خلاف اخلاق رفتار میکردن، شما تونستید 16 میلیون رای بیارید. این یعنی چی؟ یعنی اگه من بسیجی، من پاسدار، من طلبه، من نیروی وفادار به نظام انقلاب، من بچه مسجدی دست یه نفر رو تو انتخابات بگیرم، توجیهش کنم، ما راحت میتونیم یه آدم انقلابی. من بازم میگم من رو شخص حرفی ندارم، آیه ها صادقی نماینده ولی فقط تو سپاه حرف قشنگ، ما وارد جریانات نمیشیم، اما نسبت به گفتمان انقلابی گری، حالا گفتمان نمیم گفتن خود دولت انقلابی یا گفتمان انقلابی، بی تفاوت نیستیم. ما برامون مهم آدمی بیاد که شعار شهدا رو میده یا غیر اونو میده، حرف امام رو میزنه یا حرف دیگرون رو میزنه، برامون مهمه. نه آقا شما نظامی هستی، حق ندارم. بله من حق ندارم ورود کنم بگم حسن یا حسین، ولی من میتونم بگم آقا کسی بیاد که شعار امام رو بده، کسی بیاد که دم از مذاکره با آمریکا نزنه. این خیلی مهمه، اینو باید مراقب باشیم. ولی نظارت ها هم بله، منتها این که چیزی که من گفتم دوتا کلید رو از دستتون دور نندازید، خیلی مهمه ها. ما یه استاد داشتیم دانشگاه اصفهان سال 74، من بازرگانی میخوندم، یه آی دکتر نفر بود یه مثالی زد، بس ریاضی میگفت چقدر ریاضیش مزخرف بود. دختر خانمون هم اینجا بعد میگه تو که گفتی ریاضی خوبه، ریاضی به عبارتی میگفت، بعد ریاضی خیلی درس شیرینی ها، شما خیلی خوب بخونید، درس شیرین ریاضی رو هیچ وقت فراموش نکنید. بعد ایشون یه مثال میزنم، گفت آه کلید دور ننداز توی مسائلت، شاکلید دور ننداز. شاکلید تو انتخابات ما دوتا چیزه، یک بگید شما، من گفتم چند نفر شنیدن چی؟ مشارکت حداکثری مردم بیان. دو انتخاب فرد انقلابی. اینا رو نظارت ها باید قوی باشه، شورای نگهبان نوعا ما اونجاها خیلی مشکل پیدا انشالله نمی کنیم. سوال دیگه هست بفرم. این ماسکتون اگه میشه بدید پایین، ببخشید من یه مقداری بد میشتم، عذرخواهی میکنم، عیب از منه. یکیش بله خب گفت که بذارید اینو بدونم، گفت جان سخن از زبان ما میگه. بعضی موقع من به رفقا میگم آقا ما میای میخواستم پشت میکروفون نگم، گفت که جان سخن از زبان ما میگه. بدبختی اینه که به قول من به رفقا میگم، البته به قول خودم میگم که بعضی موقع ما میریم مردم رو توجیه میکنیم، میگه مردم اینه اینه اینه، مردم سر خط میشن، غضنفرها سر خط نمیشن، این دیگه در به دره. شنیدید دیگه قضیه غضنفرها؟ ایران با برزیل بازی میکرد، برزیل هر چی سعی میکرد نمیتونست گل بزنه، یه فردی بود هی اشتباه میکرد گل میزد به خود ایرانیا، گفت آقا تیم مقابل ولش کن، بیا فعلا این غضنفر خودمونه بچه. حالا از این موقع ما اینو داریم. جالب هم هست برخی از آقایون دقیقا دم انتخابات احساس تکلیف میکنن، اینا مدیونن، اینا مدیونن، اینا مدیونن. البته فکر میکنم داره یه حرکاتی میشه، یک حرکات و اقداماتی داره میشه، انشاءالله به نتیجه برسیم. این ظلمه، البته با برخی از اینا صحبت میشه. خب باید طرف خودش هم بدونه دیگه، من نمیتونم دم از انقلابی گری بزنم اما تکلیف خودم رو توی زمان نشناسم که. اینم بله، این یه عیبی. امید داریم، امید داریم دیگه. حالا دیگه بیشتر از این که نمیتونم. بله. البته آقا این جوانگرایی هم حواستون باشه، صرفا بحث سن نیست، چون در مورد حاج قاسم اینم هم بله. خب یعنی شما درست میفرمایید، میخوام شبهه نشه. آقا فرمودن تا من زنده، فرمودن اگر حاج قاسم زنده میمان، تا من زنده هستم که انشالله زنده میمونن پرچم هم میدن دست حضرت حجت سلام الله علیه، فرمودن که من این پست به عبارت فرمانده سپاه قدس به حاج قاسم میدادم. حاج قاسم خیلی کار کرده و ما نمیدونیم. یه روزی من به عبارتی آره یه روزی حالا من شنیدم اینو که یه روزی به حاج قاسم ظاهرن میگن که بیا برای انتخابات، یا به آقا میگن بهش بگو بیاد. آقا میفهمن که حاج قاسم داره 5 کشور رو اداره میکنه، حالا داخل کشورمون و خودمون یه کاریش میکنیم، این خیلی مهمه. ولی میخوام عرض کنم بله، این نکته یه که ها بالاخره باید، حتی آقای سعید محمد هم که گفتید من الان ریچ کاندیدی نظر ندارم، ولی آقای سعید محمد هم ویژگی خاص خودشو داره. آقای سعید محمد دکترای شهرسازی داره، آقای محمد تو بحث اقتصادی زباهن رو میدونید، ایشون نجات داده زباهن داشت ورشکست میشد، قضیه ساخته این چی بود؟ ریل ها. بله و دیگران. البته میگم من اینو نمیگم به مسابقه تایید آقای سید محمد، خوب توجه بفرمایید، من میگم باید یکم صبر کنیم. آقایون بزرگانی که ادعای انقلابی دارن، به قول شما اصولگرایی هم نوا، ادعای انقلاب دارن، راست و حسینی خدا وکیلیش بیشینن بگن که آقا جون در مجموع کسی که یک گفتمانش گفتمان انقلاب باشه، دو قدرت رقابت یا دست برتر در رقابت رو داشته باشه، منافع ملی و حالیش باشه، تخصص داشته باشه، بتونه اجماع کلی هم به عبارتی اینجوری بگم نیروهای اصولگرا یا به قول شما نیروهای انقلابی هم روی اون اجماع کلی، حالا شاید یکی دوتا گروه هم نیان، ولی اجماع کلی هم روش بشه، اون فرد بیاد به میدون. این راهش، یعنی تنها راه اینه که بشنن. منتهی من اینو به شما بگم، انقلابی واقعا امروز به این نیست که آقا مال این جناحه یا اون جناحه یا این طوره یا نه، واقعا انقلابی از دیدگاه ما اینه، ما دیگه آسیب نخوریم. انقلابی اونیه که یک، از آقای جمله قشنگ دارن فرمودن برای من کسی که به اسلام، قرآن، امام، شهدا، یه همچین جملاتیه به عبارتی وفادارتره برای من هم عزیزتره. اونم تو حرف و عمل هر دو با هم ها، هر دو با هم، یعنی واقعا این دیده بشه. شما الان ببینید، من خدا گواهه نمیخوام حاشیه بزنم، شاید شما هنوز تعلق خاطر داشته باشید بعضیاتون، من خدا میدونه شاید نزدیک به 400 تا شاید، حالا نمیدونم کمتر جلسه رفتم، شاید بیشتر کمتر شاید اولا میولوشی 400 جلسه رفتم برای احمدی نژاد. اما کدوم احمدی نژاد؟ احمدی نژادی که من گفتمانشو پذیرفته بودم. ایندیپندنت انگلستان نوشت این را باید به عذاب هفت‌گانه دنیا اضافه کرد که مردم ایران به کسی رأی دادن که اوی خمینی را میدن. دو، آقا فرمودن دولت دو، دولت اولش دولت سرکوش فلان فضا. خب ما این انقلابی میدیدیم دیگه، خدا وکیلی هم بود اول فضیش. شما عمرانش رو ببین، شما بفرمایید که یارانه ها اسمش میاد، مردم ایشون رو میدن. سهام عدالت رو ببین، این که میگم انقلابی اینه، اما خدا وکیلی اول فضلیش امروز میتونیم بگیم انقلابی هنوز؟ امروز میتونیم بگیم؟ این که میگم آقا به جریان خاصی نمیتونیم نگاه کنیم بگیم آقا انقلابی باید از دل این بیاد، انقلابی باید امروز تو عمل و هر واقعا انقلابی باشه. وقتی مقام معظم رهبری میگه اقتصاد مقاومتی، هم باور داشته باشه هم براش برنامه دارم بیاد تو میدون. خوب خوش کنید به قرآن مجید، من نمیده بودم اینجا بگم آقا نجات بده ها یا فلانی خوبه ها، ولی بدانیم درد ما اینه. امروز ما نمیتونیم، عمده مردمون نمیتونیم اون تشخیص درست داره بدیم. خواهی تشخیص درست ندادن برای ما همیشه تو اسلام ضرر داشت. مردم همه فکر کردن نظر امام بنی صدره، در حالی که شما امام رو ببینید جمله شو، والله قسم من با ریاست جمهوری بنی صدر موافق نبودم و به او رأی ندادم، اما مردم رأی دادن. من تخصص اصلی خودم جریان شناسی سیاسیه. اون زمان جامعه روحانیت مبارز هم از که دفاع کرد؟ بنی صدر. تنها کسی که دفاع نکرد جامعه مدرسین بوده، یادتون باشه. جامعه روحانیت هم به دفاع کرد. این تشخیص مهمه. این بحث من نمیشه عمدهش رو این بود. مراقب باشیم انشاءالله. اینم میتونیم البته اینم به شما بگم ما بله همین میخوام بگم، توسل پیدا بکنیم، بینشمون رو بالا ببریم، دونه دونه ما هر جایی میتونیم اثرگذار باشیم باشیم، مطمئن باشین که انشاءالله نتیجه میگیریم. خدا به همتون خیر بده. نمیخواستم هم دیگه چون یه مقدار دیر شده بود اینقدر مصده اوقاتتون بشم، اما دیگه شد. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت و النصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاری به شیعت مس صلوات.